بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امیر مؤمنان درباره کسانی که ایمان استواری به بهشت و دوزخ دارند یعنی توانستن یا با تحصیل علم دین یا با گوش دادن به مسائل الهی از زبان پاکان بهشت و جهنم رو باور کنن. می فرماین این گونه مردم به خاطر باورشون نسبت به بهشت و جهنم یه مشغولیت مثبتی دارن، مشغولیت مثبتشون هم اینه که برای رسیدن به بهشت الهی تلاش میکنن. این تلاش رو قرآن مجید در چند بخش بیان کرده. امیرالمؤمنین تلاشی که از این انسانها می‌فرمایند توضیح ندادند، فقط می‌فرمایند شغل من الجنت و النار امامه سائن سریع. اون باور کننده بهشت و جهنم بیکار نیست، در کار که با این کارش، با این فعالیتش، با این زحمتش به بهشت الهی برسه و روی جهنم رو نبینه. سائن سریع نجا، تلاش باور کنندگان بهشت و جهنم چه تلاشیه؟ قرآن مجید می‌فرماید یه تلاششون تلاش مالیه، یه تلاششون تلاش وجودیه، تلاش بدنی، یک تلاششون سعی و تلاش اخلاقیه. جالب اینه که این سه نوع تلاش در 30 جزء قرآن کریم بیان شده. معلوم میشه که این سه نوع تلاش اونقدر در پیشگاه خداوند ارزش داره، قیمت داره که در 30 جزء قرآن کریم از هر سه تلاش سخن به میان آمده و هر سه تلاش رو پروردگار عالم مطرح کرده. تلاش مالی اینان به دو صورت، یه تلاششون مربوط به واجبات مالیه. آدمای نرمیان نسبت به مال، وابستگیشون به مال تا اونجاییه که پروردگار عالم روی مال حکم داره و به قول تهرونی های قدیم در حکم خدا نمی دوند و وارد نمی شن. ورود در میدان حکم خدا به اینه که من خیلی راحت حکم الهی رو پشت سر بندازم و بگم انجام نمیدم. حالا خدا نکنه که یکی هم به آدم بگه خدا گفته انجام بده، اینا برمیگردن میگن خدا گفته باشه. این اخلاق منفی نسبت به مال شما اسمشو بگذارید اخلاق قارونی. مؤمنین زمان موسی بن عمران، آدمای با فکرشون، آدمای خردمندشون، اینا طولانی قارون رو که جزء گروه بنی اسرائیل بود نصیحت کردن. خیلی نصیحت های جالبی هم دارن که متن اون نصیحت ها رو پروردگار عالم بیان کرده. این نصیحت ها فقط متوجه شخص قارون نیست، چون وارد قرآن شده و هر مسلمانی مؤمنی نسبت به قرآن مسئوله و قیامت از او درباره قرآن بازپرسی میشه. متوجه همه ثروتمندانه بدون شک، چون هیچ مفسر قرآن در این 1500 سال گذشته از ائمه اولین مفسر غیر امام ابن عباس بوده که درس تفسیرشو پیش امیرالمؤمنین خونده بود. از ابن عباس تا همین روزگار ما که در کشورهای اسلامی به خصوص در ایران مفسران ورزیده عالم آگاهی الان دارن زندگی میکنن، این مفسران 1500 ساله در توضیح آیات سوره قصص هیچ کدومشون نگفتن که این آیه ویژه قارونه، آیه عام خردمندانی، پاکانی، مؤمنانی فقط روی دلسوزی و محبت اومدن با قارون صحبت کردن، بهش گفتن که وابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره. قارون با این ثروتی که خدا در اختیارت قرار داده، البته از این نوع نصیحت استفاده میشه که مال قارون مال حرامی نبوده، چون اگه ثروت ثروت حرامی بوده اصلا این نصیحت جا نداشته. اونی که ثروت حرام داره یه دونه نصیحت فقط متوجهشه، بیشتر نه. در این آیه شریفه چند تا نصیحت شده، اونی که مالش حرامه یه دونه نصیحت متوجهشه، اونم اینه که مال مردم رو به مردم برگردون. همین. شما سوره مبارکه بقره رو که دقت کنید، آیات پایانی سوره تقریبا درباره ربا، انفاق و قرض، یعنی آیات دو سه صفحه آخر سوره مبارکه بقره یه بخشیش درباره رباست که پروردگار عالم به رباخورانی که واقعا قصد توبه دارن یه دونه نصیحت داره و اون نصیحتش هم اینه که ربای گرفته شده ها رو برگردونه. همین، توبه دیگه نداره. با گریه و با توسل و با حرم رفتن و با کربلا رفتن گناه ربا از پرونده زدوده نمیشه. همین یه نصیحت به ربا خوران، فلکم رؤوس و اموالکم، روزی که گرفتن ربا رو شروع کردی ثروتت چقدر بوده؟ 100 میلیون. پروردگار میفرماید اضافه از این 100 میلیون ها رو، حالا جازیه دخترت بوده، عروسی پسرت بوده، مکه رفتن بوده، اروپا رفتن بوده، سفرهای تفریحی بوده، خونه 2 میلیاردی شده، ویلای 1 میلیاردی شده، ماشین 200 میلیون تومانی شده، همه باید از این 100 میلیون کم بشه. این نصیحت پروردگار. یعنی خونه تو، ویلا تو، ماشین تو، خرجای عروسی های کلانی که برای دختر و پسرت کردی، کل باید به اونایی که بهت اضافه پرداخت کردن برگردی. فلکم رؤوس و اموالکم. حال ممکنه یه رباخور بگه من ها همه رو برگردوندم دیگه، به کسی بده کار نیستم، اما اضافه رو بردم از 100 میلیون. اون اضافه مجهول المالکه، اونو باید داد به خانواده هایی که واقعا مستحقن و خرجشون به دخلشون نمیرسه. اموال حرام دیگه هم همینجوره، اونا هم یه دونه نصیحت در قرآن متوجهشونه که اون سرمایه اولیه مال خودت از اون روزی که با حرام اضافه کردی، حالا رشوه، قصد، اختلاس، تقلب، سندسازی، کل باید برگرد. من یه وقتی تو ایام جوانی رفتم سراغ روایات توبه، گفتم روایات رو دقت بکنم ببینم اگر منبر برای مردم بخوام توبه بگم چه روایاتی رو باید بگم. یکی از روایات باب توبه که همون زمانا به نظرم رسید که خیلی حالیم نشد اما حالا حالیم میشه، این بود که امیرالمؤمنین میفرماید گناه کار سختیه. سختیش هم مال اینه که آدم میخواد در گناه به خدا پشت کنه. ممکنه سختی بدنی نداشته باشه اما سختی معنوی داره. پشت کردن به فرمان خدا و به دستور پروردگار واقعا کار آسونی نیستش. گناه سخته و سخت‌تر از گناه توبه کردن. این رو من تو جوانیم نمی‌فهمیدم اما الان امشب با همین نصیحتی که خدا به کسانی که مال حرام رو هم انباشتن داره، می‌فهمم که توبه کردن چقدر سخته. یعنی چند تا رباخور ممکنه با این نصیحت خدا توبه کنن؟ یه زمانی 100 میلیون داشتن 40 سال پیش، حالا 400 میلیارد ثروت دارن. خداوند میگه 100 میلیونشو وردار 400 میلیاردشو پس بده. چند تا رباخور توبه میکنن؟ هیچ. کس توبه نمی کن. اگر منی که بالا از طریق تلویزیون میشناسنم مردم، بیام یه رباخوری رو بشینم بگم که دلم میخواد رو دلسوزی و محبت توبه کنی، بعد به من بگه که چجوری توبه کنم، من همین نصیحت پروردگار مهربان عالم رو مطرح کنم. فلکم رؤوس و اموالکم. چقدر داری؟ 500 میلیارد. چقدرش سرمایه اولیه بوده؟ 100 میلیون. بگم خدایی که تو رو آفریده خیلی نرم، خیلی آروم، دعوام باهات نداره، دوستت هم داره چون در توبه رو به رود وا کرده. اگه دوستت نداشت ردت میکرد، تردت میکرد، این که داره میگه فلکم رؤوسا اموالکم یعنی ازت نبریدم، قطع نکردم با تو رابطم، در توبه هم بازه، توبتم به اینه که اضافه اموال از سرمایه اولیه رو برگردونی به صاحباش. چی جواب منو میده؟ میگه عاشق دلت خوشه، من تو این روزگار که 100 میلیون یا آپارتمان 60 متری نمیدم، من بیام 100 میلیون کنار بذارم چند 100 میلیارد تومان به مردم برگردونم، این حرف خیلی مسخره‌ایه. بله این توبه امیرالمومنین میفرماید سخت‌تر از خود گناهه و مشکل‌تره. اتفاقا من چند سال پیش همین سختی توبه رو احساس کردم، کسی اومد در خونمون رو زد، من خودم اومدم در رو وا کردم. مردی بود حدود 72-73 سالش بود، گفت من کار واجب با شما دارم، گفتم تشریف بیارین تو. چایی براش آوردم، میوه آوردم، نمیشناختمش. گفت اومدم توبه کنم، توبم هم مربوط به ماله، کاری دیگه نکردم، اهل عرق و ورق و زنا و این حرفا نبودم. گفتم خب مسئله مال تو برام توضیح بده که من ببینم از طریق قرآن مجید چگونه تو رو راهنمایی بکنم. خیلی هم با محبت باش برخورد کردم، چون دستور داریم کلن تلخ برخورد کردن، داد کشیدن، موش بلند کردن، بد و بیرا گفتن، آب روی افراد رو مورد حمله قرار دادن اصلا جواب نمیده، شرعی هم نیست، انسانی هم نیست، عقلی هم نیست. شرح داد، گفت من 30 سال کارمند اداره بودم، از سالی که وارد اداره شدم غیر حقوقم از اداره با ترفند، با حیله، با سندسازی پول بردم بیرون. گفتم پولایی که آوردی بیرون چیکار کردی؟ گفت یه مغازه تو بازار خریدم که الان اون وقت میگفت 400 میلیون تومان میارزه. خیابونای بالای تهران یه خونه خریدم، قیمتش خیلی بالاست، دو تا دختر شوهر دادم، با بقیه هزینه هایی که تعریف کرد. من بهش گفتم که من که نمیتونم، اجازم ندارم که به شما بگم چگونه توبه کن، من باید راهنمایی پروردگار مهربان عالم رو بهت بگم. گو بگو. همین آیه رو مطرح کردم، فلکم رؤوس و اموالکم. خب من بعد 30 سال بازنشستگی 300 هزار تومان مونده دوره 30 سالم بود اون وقت. قضیه که میگم با تاریخی که اون میگفت مال 40 سال پیش. تو یعنی میگه من 300,000 تومان از این مجموعه مال بیارم بیرون، 400 میلیون مغازه رو، خونه‌ای که نشستم، خونه‌ای که به دوتا دخترم دادم، جازیه‌ای که دادم چیکار بکنم؟ گفتم همه رو باید تبدیل به پول بکنی بری تو شماره حساب خزانه دولت بریزی. گفت توبه مال اینه؟ گفتم بله. گفت شاییمو میخورم میرم، من اهل توبه نیستم. گفتم میل کنین و تشریف ببرین. این حرف امیرالمومنین که توبه سخت تر از گناه. برادرانم، خواهرانم، حالا از خود من که گذشته، من دیگه نمیتونم خودم رو درگیر گناهانی بکنم که از اسارتش نتونم بیرون بیام. اما شما که یه مقدار جوانترین، باحالترین و آفتاب وسط روزین، لب بام نیومدین، چند روزه عمر رو تحمل بکنید، صبر بکنید، نسبت به خودتون آگاهی بکنید، کرامت نشون بدین، با گناهانی درگیر نشین که بعد توبه از اون گناهان براتون انقدر سخت باشه که توبه نکنید. وقتی هم آدم توبه نکنه دنیا بره، تو سوره نساء میگه دوزخی بودنش یقینی، قطعی، حتمیه. خوب، خیلی عجیبه، خیلی کمن اونایی که توبه کنن، ولی زیادن اونایی که گناه میکنن. کمن، خیلی کمن. یک کسی اومد پیش حضرت صادق، گفت من کارمند بنی امیه بودم، از حقوقی که میگرفتم یا بر میداشتم، الان همه چی دارم، خونه دارم، نمیدونم اون وقتا میگودن کاروانسرا، پاساج دارم، زندگی دارم، بسات دارم، خیلی وضعم خوبه، میخوام توبه کنم. امام صادق به او فرمودن من اگر تو رو به توبه راهنمایی بکنم گوش میدی؟ گو بله. خب حضرت میدونن توبه خیلی سخت در از گناهه. دوباره به او فرمودن، اقرار گرفتن که من حرفمو حروم نکنم، باد ندم، اگر تو رو راهنمایی به توبه بکنم قبول میکنی؟ عرض کرد قبول میکنم. این جمله رو به او فرمودن و عملم کردم. البته من زندگی حضرت صادق رو بررسی کردم، در 67 سال عمرشون، 67 سال 20 نفر پیش حضرت صادق توبه نکرد. خیلی توبه کار مشکلی. گوش میدی؟ عرض کرد بله ابن رسول. یه جمله فقط فرمود، فرمود اخرج مما انت فیه، وجود تو از مجموع این اموال بیار بیرون، همه وابستگی ها رو قطع کن، خونه باید بره، زمینت باید بره، کاروانسرات باید بره، یا به قول امروزی یا پاساجت باید بره، فرشت باید بره، زندگیت باید بره، گوچهش. یکی از یاران امام صادق میگه واقعا توبه کرد، یه رو اومد پیش من گفت از مجموع اموال روزگار اداری بودنم در بنی امیه یه دونه پیرن مونده، حالا حس میکنم این کوه سنگینه. گفت یه دست لباس بهش دادم، پیرنرم در آورد داد به یه مستحق و بعد مدتی کمی هم از دنیا رفت. من سال بعد که از کوفه اومدم مدینه، امام صادق فرمود من بهشت رو برای اون رفیقت در صورت توبه ضمانت کرده بودم، به ضمانت هم عمل کردم، من ضامن شده بودم این با توبه بره بهشت. ولی من چند نفر توبه میکنم؟ چند نفر با خدا آشتی میکنن؟ چند نفر؟ برگردم به حرف امیرالمومنین که مقدمه برای توضیح روایت امام صادق که 5 قسمته. شغل من الجنت و النار امامه، اونی که بهشت و دوزخ رو باور کرد، حالا یا 20 سال رفته قم، نجف، مشهد درس خونده و از طریق علم به باور رسیده، یا نه به قول امیرالمؤمنین وقفوا اسماءهم علی علم نافع لهم، گوششو وقف شنیدن علم مفید کرده، یا عالم دلسوز مهربان به درد خور که فقط نیتش هدایت بوده، اومده گوش و وقف او کرده، حرفا رو از او گرفته و به باور رسیده. عالمان ربانی اسمشونه، عالمان ربانی. من تکرار بکنم، قرآن و روایات دو متر پارچه کله و یه عبا رو هیچ جا مطرح نکردن. عالمان ربانی، غیر ربانی هم در این لباس تا دلتون بخواد فراوونه و فراوونم بوده تا برو زمان حضرت نوح. عالمان ربانی، اونی که دغدغه مردمو داره، ناراحت مردمه، داره با عینک قرآن و روایات میبینه که مردم دسته دسته میرن به طرف جهنم، میسوزه و میخواد مردمو نجات بده، رفته کنار یه همچین عالمی، به باور رسیده. اونی که به باور رسیده برای رسوندن خودش به بهشت میکوشه، سائن سریع و نجا، و به بهشت هم میرسه. کوشششش هم در 3 بخشه، یه بخشش مالیه، یه بخشش. یه کسی به حضرت مجتبی گفت یا ابن رسول الله، شما اگه بخوای جوانمردی رو معنی بکنی چجوری معنی میکنی؟ روایت در تحف العقول، کتاب مال 1000 سال پیشه. امام مجتبی 3 موضوع براش گفت، یکیش این بود، فرمود ما اهل بیت جوانمرد به کسی میگیم که مالشو حرس کنه، ببینه اگه در مالش حق مردم، حق خواهر برادر، حق خدا داخله، حرسش کنه. اصلاحه ماله. خب یه کوشش مالیه که حرامی اگه هست بکوشه پس بده، خمسی اگه در مالشه بکوشه بپردازه. زکاتی اگه در مالشه بکوشه بپردازه. از زن و بچه کم گذاشته، بخل کرده، قفل بخل و عدلش وا کنه، به زن و بچهش گشایش بده. این میشه کوشش مالی. یک کوشش هم که قرآن اسمشو گذاشته انفاق، صدقات. این دیگه مربوط به واجبات نیست. پول زیادی دارم، محلم نیاز داره به یه درمونگاه به درد خور، یه مدرسه، یه مسجد، یه مرکز خیریه. این کوشش مالی. یه کوشش وجودیه، این که من بدنم رو، وجودم رو بیارم در واجبات، در نماز، در روزه، در اعمال دیگری که واجبه، و بعد واجبات بیارم در کارهای پسندیده، عیادت مریض، دیدن پدر و مادر، دیدن اقوام، رفتن به 4 بیمارستان، بالا سر تخت رفتن. اینایی که میگم همشو ما در تهران از پایه‌گذاری کردیم، سالهاست داره انجام میگیره. بره بالا سر مریضا، آقا میخوان مرخصت کنن، پولشو داری بدی؟ اشکش میرزه، میگه نه. این سعی در کار خیره. قصه نخور، من پولتو میدم، این مال شهرستان هم هستی، سواری برات میگیرم، با خانومت برد میگردونم، اگه اونجام کم داری بگو که من کمبودتو مراعات بکنم، جبران بکنم. یه کوشش هم کوشش اخلاقیه که بالاترینش در سوره آل عمران، اونم اینه: والعافین عن الناس، نه عن المؤمنین، عن الناس. هر کی تو حوزه همین خانوادگیت، مسلمونا، همکارات بد بهت کرده، آزارت داده، غیبت تو کرده، ببخشش قلبن. این کوشش قلبیه، این کوشش اخلاقیه. اینقدر همین گذشت و بخشش ارزش داره که تو سوره احزاب یه سوال از ما میکنه خدا، جواب همه ما مثبت یقینا: الا تحبون ان یغفر الله لکم. بندگان من، دوست ندارید از گناهانتون گذشت کنم؟ خب همه میگیم چرا، گذشت کن. میگه گذشت کردن من به زلف گذشت تو از بندگانم گره خورده. وعفو وصفهو، تو هم از بندگان من گذشت کن، چشم پوشی کن، منم از تو گذشت میکنم. این حرف امیرالمؤمنین. ببینید باور کردن بهشت و جهنم چقدر کاربرد داره، چقدر اثر داره، چقدر نتیجه داره. حالا امام صادق میگه کسی که این 5 موضوع اخلاقی رو رعایت بکنه، که حالا میگم: حرم الله جسده علی النار، حرم الله جسده علی النار. خب نصیحت مؤمنین به قارون رو در 2-3 لحظه تمومش بکنم: با این ثروت سنگینت آخرت رو بخر. 1. ولا تنس نصیبک من الدنیا، سهم زندگیتم وردار. حالا خونه میخوای، مرکب میخوای، عروسی بچهاتو میخوای، از سهم زندگی چشم پوشی نکن، وردا از این مالی که خدا بهت داده. سوم و احسن کما احسن الله الیک، نیکی کن به مردم چنان که خدا با دادن این ثروت به تو نیکی کرده. خدایا به حقیقت ابی عبدالله الحسین که قسم مهمیه، باور حقایقی که در قرآن مطرح کردی به ما عنایت کن، عمل به این باورمون رو هم به ما مرحمت فرما. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک تو قدر خود نمیدانی چه حاصل، میخوای با این عمرت چی کار بکن، آخرش میخواد چی بشه، با دست خالی میخوای بری یا با دست پر، چی کار میخوای بکن، چه میخوای بکن. نام مبارک حضرت مجتبی رو بردم ادب کنم به حضرت، سرش تو دامن ابی عبدالله بود، گفت حسین من رو ببر کنار قبر جدم پیغمبر دفن کن، اگر مانع شدن اصراری نداشته باشیم بدن منو ببر قبرستان بقیع دفن کن، که نذاشتن. ابی عبدالله دستور داد به بنی هاشم اصراری نداشته باشید، چون میزدن میکشتن، خون ریزی میکردن، به جنازه لطمه میزدن، بیرحم بیرحم دیگه، رعایت هیچ چی رو نمیکنه. اووردنش قبرستان بقی، همون جایی که سفر اول اگه یادتون باشه به سفر دومی ها گفتیم ما ساکامونو گذاشتیم تو اتاق، میای بریم بقی؟ گو آره. اپلا اومدیم بالا نگاه کردیم قبرستان، گفتیم قبر این چهار امام ما کجاست، کدومه؟ اون وقت اون سفر دومیه به همون نشون داد، یادتونه چه حالی پیدا کرد. اینجا قبر کندن، ابی عبدالله خودش وارد قبر شد، بدن برادر رو گرفت، سرازیر میان قبر کرد، بند کفن رو باز کرد، صورت امام مجتبی رو خاک گذاشت. برادر، غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، غارت زده به من میگن که مرگ برادری مثل تو رو از من گرفت. پیغمبر میفرمودن هر چشمی برا حسنم گریه کنه من ضامنم که قیامت اون چشم گریان نباشه. بنی هاشم هر چی وایسادن دیدن از قبر بیرون نمیاد، اومدن زیر بغل ابی عبدالله رو گرفتن از قبر رو بردن بیرون، حسین جان تو کنار بدن حضرت مجتبی تو قبر معطل شدی، اومدن زیر بغل تو گرفتن، اما وقتی اومدی کنار بدن قمر بنی هاشم که کسی نبود زیر بغل تو بگیره، ناله میزدی، از من دو دست بر کمر و از دو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم؟ میخوام برگردم خیمه، زن و بچه میان به استقبالم، اولین سوالشون اینه از عباس چه خبر داری؟ من چی جواب زن و بچه‌مو بدم؟